السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمداً يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمداً لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولا و ابتداءا و مقدما و همه شما برادران و خواهران را ثانیا توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، قطعا و یقینا نجاتی از عذاب خدای متعال ممکن و میسر نیست مگر به رحمت الهی و تقوای او. از خدا بخواهیم توفیق تقوا را و درس بگیریم صفات و خصوصیات متقین را از محضر حضرت امیر مؤمنان و مولای متقیان. در ادامه بحث خطبه متقین امیر المؤمنین علیه السلام مولا می فرماید تراه و قریباً عمله قلیلاً زلله خاشعاً قلبه. شما انسان‌های با تقوا را مشاهده می‌کنی در حالی که آرزوی آنها کوتاه و لغزش و خطای آنها اندک هست. این دو خصوصیات رو در هفته های قبل عرض کردیم. بعد اضافه می فرماید خاشعن قلبه. قلب انسانهای با تقوا هم در مقابل خدای متعال خاشع و خاضع و فروتن هست. رفتار ما انسانها به طور کلی در مقابل خدای متعال در یک دستبندی کلی شاید بشود به سه قسم تقسیم کرد. گروه اول اونهایی هستند که منکر خدایند، یک عمر بر سر سفره نشستند و از این نعمتها استفاده کردند و صاحب سفره را نشناختند. یک عمر در نعمتهای خدا غوطه‌ور بودند، به صاحب خانه توجه نداشتند. زندگی آنها زندگی حیوانی است، می‌خورند و می‌آشامند، به تعبیر قرآن کما تأکل الانعام. صاحب خانه را و صاحب نعمت را و وظیفه را و هدف را نمی شناسند. اینها را قرآن وعده داد به جهنم خالدا، اونها دچار عذاب جاودانه خدا می شوند. گروه دوم کسانی هستند که خدا را می شناسند، در مقابل خدای متعال هم عبادات و اطاعات و وظایف خود رو تا حدودی انجام میدن. تن در مقابل خدا خاشع است، بدن در مقابل خدا خاضع است، اما قلب چطور؟ در درون قلب خودش احساس می کند با این نماز و طاعت طلبکار شده، احساس می کند وظیفه خودش رو انجام داده، احساس می کند در مقابل نعمتهای الهی شکرش رو به جا آورده، لذا در درون استکبار داره، غرور داره. بدن خاضع است اما قلب مستکبر است. این هم اعمالش رو با این تکبر از بین میبرد. برادرم، خواهرم، گوینده، شنونده، همانطوری که صدقه‌ای که به فقیر دادیم اگر منت گذاشتیم اون صدقه از بین میرود، به صریح آیه قرآن، اگر در مقابل عبادتها و اطاعتهایی هم که می کنیم احساس غرور و منت بر خدای متعال باشه، اون ثوابها و اون نتایج را از دست می دهیم. اما دسته سوم به قول اون عارف معروف، تن به کار و دل به یار است. تن خاضع است و قلب خاشع. تن و بدن در اطاعت خدا، قلب و دل غرقه در خشوع و خضوع و ذلت در مقابل خدای متعال. مدام زبانش گویاست ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. این انسان با تقواست. تراه خاشعا قلبه، قلبش خشوع در مقابل خدای متعال داره. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما پیرو آن آقایی هستیم که اونقدر در محراب عبادت ایستاد حتی تورم قدماه. این عبارت راجع به دو نفر نقل شده، یکی راجع به امیر، راجع به رسول اکرم، میگه قام حتی تورم قدماه، اینقدر به عبادت ایستاد تا پاهای مبارکش ورم کرد. یکی هم راجع به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراست، قامت هم حتی تورمت قدماها، اونقدر به عبادت ایستاد تا پاهای مبارکش ورم کرد. به پیامبر گفتن آقا خدا به شما وعده داد تمام گناهان گذشته و آینده تو را بخشید و تمام بهش رو به تو ارزانی داشت، تمام نعمتهاش رو به تو ارزانی داشت، به تو وعده داد اونقدر به تو ببخشد تا تو رو راضی کند، بعد از این همه وعده الهی، این همه عبادت. فرمود الا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شاکر خدا نباشم؟ این قلب خاشع هست، قلبی است که هر چه عبادت بیشتر می کند در مقابل خدا خضوع او بیشتر می شود. پس در یک جمله کوتاه درس این هفته بنده و شما از محضر امیر المؤمنین علیه السلام این صفت متقین است که انسانهای با تقوا همچنان که بدن در اطاعت خدا دارن، قلب آنها هم در مقابل خدا خاشع هست و تسلیم و ذلیل در مقابل حق تعالی است. خدایا به گوینده و شنونده توفیق خشوع قلبی عنایت بفرما، قلب ما را در مقابل خودت خاشع قرار بده، توفیق اطاعت و بندگی چنان که تو میپسندی به ما مرحمت فرما. در ادامه بحث مستمر خطبه های اول، هفته قبل وارد بحث بسیار مهمی شدیم به نام موانع قبولی نماز. عرض کردیم نماز شما، نماز ما، برادر و خواهر، یه مسافری است که او را به محضر خدا می‌فرستیم. طبق روایات در هفت مرحله که از اون تعبیر شده به هفت آسمان، در هفت مرحله جلو این نماز رو می‌گیرن و یک سری معیارها و ملاک‌ها رو می‌سنجن و بعد به نماز ما اجازه عبور میدهن که به محضر خدا برسه و به درجه قبول برسه. عزیزانی که اون هفته نبودن حتما این نکته رو توجه داشته باشن که عرض کردیم اگرچه غالبا تشریف داشتید، ولیکن اگر عزیزی نبوده، تفاوت بین نماز نخوندن و نماز خوندن بسیار زیاده. نماز رو باید خوند در هر شرایطی و نباید ترک، اما هر نمازی که خونده می شود صحیح نیست و هر نماز صحیحی قبول نیست. انسان مسلمان، انسان مؤمن نمونه در جامعه نمونه اسلامی، باید سعی کنیم نمازمون هم نمونه باشه، اون موانع قبولی را برطرف کنیم. اولین قدم رو هفته گذشته به مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره با استناد به روایات عرض کردیم، اولین مانع قبولی نماز عدم پذیرش ولایت اولیای الهی است. اگر ولایت اهل بیت رو نپذیرفتیم نماز ما اجازه عبور نداره، پذیرفته نمیشه. دومین و سومین رو امروز به خواست خدای متعال و با دعای شما عرض میکنم. خداوند ان شاء الله به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دومین مانع قبولی نماز که در روایات بسیاری به آن اشاره شده، عدم انجام وظایف اجتماعی و حقوق مالی است. اگر انسان نماز بخواند ولی حق فقرا را پرداخت نکند، زکات ندهد، وظایف مالی که به عهده اوس انجام ندهد، روایات متعدد داریم خدا نماز او رو قبول نمی کند. در یک روایت از رسول اکرم هست می فرماید 8 گروهن که خدا نماز اونها رو نمی پذیرد. بعد می فرماید یکی کسانی که مانع زکات هن، زکات رو نمی دن. عرض کردم یه وقتی خدمتتون که زکات در آیات قرآن کلن و در برخی از روایات به معنای حقوق مالی است، نه خصوص اون زکاتی که به 9 چیز تعلق میگیره و ما غالبا بلکه اکثرا در معرضش نیستیم. نه، این منظور تمام حقوق واجبه است که به عهده ماست، از زکات گرفته، از خمس گرفته، از رد مظالم گرفته، از سایر حقوق مالی که به عهده ماست. آقا و مولای من حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید خداوند متعال در قرآن 3 چیز رو کنار 3 چیز ذکر کرده. دقت بفرمایید به این روایت، خیلی زیباست. خداوند متعال 3 چیز را کنار 3 چیز و مقرون با 3 چیز دیگر ذکر کرده. اگر کسی یکی از آنها را انجام بدهد و دومی را انجام ندهد، خداوند اون یکی هم نخواهد پذیرفت. خداوند متعال فرموده ان اشکر لی و لوالدیک، شکر من خدا رو به جا بیار و شکر پدر و مادر رو به جا بیار. اینو کنار هم ذکر کرد. امام رضا می فرماید اگر شکر خدا کردی ولی تشکر از پدر و مادر نکردی، خداوند اون شکر خودش رو هم قبول نمی کنه. خیلی عجیبه. اگر نبود این بیان امام رضا، مگر جرأت داشتیم این حرفو بزنیم؟ اینه که ما باید قرآن رو از محضر اهل بیت بیاموزیم. اینها اسرار قرآنه که اینجور زیبا بیان کردن. فرمود ان اشکر لی و لوالدی، اینا رو کنار هم قرار داد، قرین هم قرار داد. اگر شکر خدا کردی ولی شکر پدر و مادر رو نکردی، فرمود خدا شکر خودش رو هم نمیپذیرد. دوم فرمود خداوند متعال تقوای از خودش را با تقوای در صله رحم کنار هم گذاشت. فرمود تقوای از خدا داشته باشید و نسبت به صله رحم و پیوند خیشاوندی و ارتباط خیشاوندی و ارتباط با قوم و خیشاتون هم تقوا پیشه کنید. اگر کسی تقوای از خدا کرد اما صله رحم نکرد، خداوند متعال اون تقواش هم نمیپذیرد. برادرها و خواهرها، ما اینجا بسیاریمون از وطنهامون دور هستیم، اقوامی داریم، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، غفلت نکنیم. پدر و مادرها دقت کنن، همیشه وظیفه فرزند نیست که با آنها سر بزنه، اگرچه او وظیفه بسیار بسیار سنگینی داره، اما پدر و مادرها هم روایت داریم کمک کنن به بچه ها که اونا بتونن وظیفشون انجام بدن. پدر و مادری که توقع اضافی داره، زبانش مدام به لعن و نفرین گشوده است، مدام به فحش و ناسزا در خانه گشوده است، این هم خودش قطع رحم کرده، هم بچه‌هاش رو وادار به قطع رحم میکنه. بپرهیزن پدر و مادرها از این که بچه‌شون برگشت معذرت میخواد، نپذیرن. عذر فرزندانتون رو بپذیرید، اونا رو کمک کنید که عاق والدین نشون. فرزندان نسبت به پدر و مادر توجه کنیم، حتی نسبت به اونهایی که سنی ازشون گذشته و پدر و مادرها فوت کردن. روایت داره بعضیها در زمان حیات پدر و مادر بار به والدینن، اما پدر و مادرها که فوت میکنن یادشون نمیکنن، خیری براشون انجام نمیدن، عاق والدین محسوب میشن. یاد کنید از پدرها و مادرها با دعا، با اعمال خیر، با نماز غذا، با اون چی که از دستمون میسر هست. فرمود خدا امر کرده به تقوای از خودش و تقوای در مورد صله رحم. هر کس تقوای از خدا رو رعایت کند اما صله رحم رو به جا نیاورد، خدا تقوای خودش رو هم نخواهد پذیرفت. سومین مورد رو فرمود، همین بحثی است که ما عرض کردیم. فرمود خدا امر کرده به نماز و امر کرده به زکات، اقیم الصلاة و آتوا الزکات. پس هر کس نماز بخواند و زکات پرداخت نکند، خدا نماز او رو هم نخواهد پذیرفت. متاسفانه در مسائل مالی بعضی ها روحیه ها متفاوته، گاهی هست دست و دل باز اهل نماز و طاعت نیست، اشتباه میکنن، غفلت بسیار بزرگ و خطای بسیار عظیمی است. اگر صدها شکم رو سیر کنیم اما پیشانی ذلت در مقابل خدای متعال در نماز به سجده نگذاریم، بیجا کردیم و خطا کردیم و قبول نیست. اگر هزار پیشانی سجده هم برای خدا به زمین بگذاریم اما حقوق واجب مالیمون رو ادا نکنیم، اونم اشکال داره، اونم فرمود قبول نمیشه. یکی از بزرگان میگه جریان عبرت‌آمیزی است انصافا، میگه که جوانی مریض شد و در بستر افتاد. به پدرش گفتن برای اینکه جوانت شفا پیدا بکنه یا یه ختم قرآن بخون یا یه گوسفندی رو قربانی کن. پدر فکر کرد، گفت قرآن کلام خدا مهجوره، ما قرآن رو میخونیم، فعلا گوسفندم گله دوره، کلام خدا مهجور و گله گوسفند دور، همین قرآن رو میخونیم. عارفی در آنجا بود، فرمود نه این است که کلام خدا مهجور است، بلکه این است که قرآن بر زبان است و دینار در دل و جان. این نیست که قرآن مهجوره، بلکه که پول در درون جان نفته زورت میاد بیرون، اما قرآن بر زبان میشه خوند. برها اون خطای دو طرفی است، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، هم باید به نماز اهمیت داد هم به مسائل مالی. فرمود اون کسی که نماز بخواند و وظایف مالی خودش رو عمل نکند، خداوند متعال نماز او رو هم قبول نخواهد فرمود. روایت خیلی داریم، اگر من بخوام اشاره کنم شاید برای بعضی ها ملامت انگیز باشه، ولیکن خدا میدونه در تذکر بعضی از امور احساس وظیفه میشه که باید وظیفه داریم بگیم، ولو این که بعضی ها خوششون نیاد یا حمل بر سایر امور بشه. ولیکن وقتی که آیه شریفه زکات نازل شد، پیغمبر فرمود منادی ندا کنه در شهر مدینه، مردم بدانید همون جوری که نماز بر شما واجب شد، زکات هم واجب شد. بعد پیغمبر مهلت داد، یک سال گذشت. بعد از یک سال باز دوباره در ماه رمضان منادی پیغمبر تو شهر مدینه راه افتاد، فریاد میزد مردم زکات بدید تا نمازتون قبول بشه، زکات بدید تا نمازتون قبول بشه. پس یکی از موانع و دومین مانعی که مانع قبولی نماز ما می شود، عدم پرداخت حقوق مالی و حقوق فقرا و واجبات مالی است که به عهده ماست. سومین مانع که من قصد دارم، چون این موانع روایات متعدد داره، خلاصه عرض کنم و رد بشم، سومین مانع که مانع قبولی نماز ما می شود، عدم رعایت حقوق خانواده است. برادرها و خواهرها خوب دقت کنید به این سلسله مباحث، بعد ببینید نماز یک عبادت خشک نیست، یه مدرسه انسان سازی است. اگر بنده رعایت کنم همینی که خودم میگم و خدا توفیق بده که من رعایت کنم و شما رعایت کنید، نمازمون اصلاحمون میکنه. روایات متعدد داریم، میفرماید یکی از کسانی که نمازشون قبول نمی شود خانمی است که وظایف زناشوییشو انجام نده و شوهرش از او ناراضی باشه. عجب. نماز خوندن همراه با یک خانواده متشنج، خانم نماز میخونه اما خانه او تبدیل به جهنم شده برای شوهرش، برای فرزندانش. اخلاق او، رفتار او، کردار او خانواده رو متلاشی کرده. خب خانواده متلاشی اثرش چیه؟ مردی که در داخل خانه دل آرامی نداره و چشم سیری نداره وارد جامعه خواهد شد، در حالی که مثل یک شعله آتش می سوزد و می سوزاند. بچه هایی که توی این کانون آتش پرورش پیدا می کنن، بچه های آتشی مزاجی هستن که فردا خواهند سوخ و خواهند سوزون. نظام می فرماید خدا اون نماز اون زن رو نمی پذیرد که وظایفش رو انجام ندهد و شوهرش از او ناراضی باشه. خب آقای عزیز، فقط یک طرف قضیه رو اولیای الهی گفتن، فقط زنی که وظیفش انجام نده، نه، این طرف قضیه هم هست. به این روایت که عرض میکنم دقت کنید، از رسول اکرم فرمود من کان له امرأتون توضیح، هر کس خانمی داره که اون خانم این مرد را اذیت میکنه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها، خدا قبول نمی کند و نمی پذیرد نماز اون زن را، و نه ولا حسنتا من عملها، و هیچ حسنه از اعمالش را نمی پذیرد، و انصامت الدهر، ولو تمام روزگار را روزه بگیرد. بعد می فرماید دقت بفرماییم، همه دقت کنیم، و علی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب اذا کان لها مؤذیا ظالما، برای مرد هم همین وزر و همین عذاب هست اگر مرد وظیفش انجام نده. خانم مؤمن متدین از خانه پدرش رو ترک کرده به امید شما و اعتماد به شما آمده اینجا، از همه اقوامش بریده به شما تکیه کرده، شما هم ظلم کن، تا آخر شب با دوستات باش، او تنها در خانه بماند، توجه نکن، نه به نیازهای او، نه به واجبات به عهده شما، او رو دچار یک عقده درونی کن، بعدم نماز بخون. خدای مهربان فرمود نمازش نمیپذیرم. خدای مهربان، خدا بنده هاشو دوست داره. خدا اون زن مظلومی رو که توی خانه حجابش، عفافش، پاکدامنیش، وظیفش انجام میده دوست داره. شما او رو اذیت میکنی، خدا هم نماز ما رو نمیپذیره. عکسش خدا به این مردی که از صبح تا شب زحمت میکشه و عرق میریزه و اذیت میشه، یه لقمه حلال در بیاره. اگر بیاد به این خانه و این خانه را کانون آتش ببینه و محل ناراحتی ببینه، خدا این مرد رو دوست داره، به خاطرش غضب میکنه، نماز رو نمیپذیره. پس یکی از موانع قبولی نماز ما این هست که در خانواده وظایف واجب خانگی را رعایت نکنیم. یه وقتی این خاطره را عرض کردم، من این خاطره را عرض کنم و عرضم تمام کنم. حضرت آیت الله العظمای حائری، استاد مرحوم امام راحل و بنیانگذار حوزه علمیه قم، این مرد بزرگوار، نوه ایشون برای من نقل میکرد، میگفت خانم ایشون مریض شده بود، در حالی که ایشون مرجع مسلمین بود، استاد حوزه علمیه قم، افراد بزرگی مثل امام شاگرد ایشون بودن. میگفت این مادر بزرگ ما رو پزشک گفته بود ایشون باید توی آفتاب باشه، بدنش نیاز داره که در مقابل آفتاب قرار بگیره. خانه مرحوم ها شیخ کوچک بود و آفتاب گیر نبود، آفتاب نمی گره. صبح قبل از این که ایشون تشریف ببره برای حوزه و درس، این پیرزن را خودش به پشتش می گرفت، از پله های راه بام می برد بالا، توی آفتاب بستر و بالین ایشون رو پهن می کرد، خانم فلج بود نمی تونست راه بره، پهن می کرد، وسائلی که لازم داشت کنارش فراهم می کرد، بعد از او اجازه می گرفت می رفت برای درس. با اون عظمت میگم بچه ها می آمدن، آقا شما اجازه بدید ما خدمت مادرمون کنیم، می فرمود نه من خودم، تا می تونست خودش این کار رو انجام. اینها الگوی برای ما هستن. ای کاش اگر بنده، اگر شما می تونستیم خودمون رو شبیه به این علمای عاملین و اسوه ها و الگوها می کردیم، چقدر زندگی ها شیرین می شد. البته دو طرف قضیه، هم مرد و هم زن. امیدواریم خدای متعال به فضل و برکت خودش و این روز عزیز که روز رحمت الهی است، به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرماید. خدایا تو را به اولیاءت سوگند می‌دهیم، رحمت و برکات و مغفرت خودت را، فتح و پیروزی و نصرت را، خیر دنیا و آخرت را بر همه دوستان امیر المؤمنین نازل فرما. خدایا فتنه و شر دشمنان را به خودشون برگردان. خدایا با خاری و ذلت دشمنان اسلام قلب همه مسلمین را شاد فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث کتاب الله، حیث یقول عز من قائل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.